بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا انسانهای متواضع و علما، علمای حقیقی، کسانی هستند که وقتی جلال و قدرت و شوکت پروردگار رو میشناسن خوب احساس ذلت میکنن، احساس ذلت میکنن. تو دعا آمده که ذللنی عند نفسی، خدایا منو پیش خودم یه طوری قرار بده که ذلیلم و خوار و هیچی ندارم و مسکین. این تعبیرات متفاوت روایات و قرآن در مسئله دفع شر تکبر از وجود انسان عجیب و غریبه. الان هم که مرکز مدیریت داشتم برای مسئولین مرکز صحبت میکردم، موضوع بحثم همین بود و خیلی واضح گفتم که اگر ما به شکل جدی با این رذیله مبارزه نکنیم، لحظه به لحظه گرفتار اون بعد منفی میشیم که تکبر. حالا بالاخص اونهایی که این مقدار قدرت دارن، یک جای مسئولن، پشت میز مینشینن، اینا رو براشون گفتم. گفتم اگه شما در مرکز مدیریت طلبا بیان ببینن، عجب آدمای متواضع و خاکی اینجا نشستن، دیگه خیرتون رو نمیگیرن، برای پول و برای مازن خجالت میکشن از یه عرفا بزن، همه هم مقام میشون میشه علم و اخلاق. ببینن مرکز مدیریت همش کرامت و اخلاق و ادب و تواضع و فروتنیه، هیچ شعنی برای خودشون قائل نیستن. طلبه کوچک و بزرگ سال اول و هر کدوم میاد مثل هم خواهش برخور میکنن، شناسه شناس نیست، باباش کیه ننش کیه به اینا کار ندار. چون همه این زوایای این شکلی که ما یک سری ملاحظه کاریا میکنیم فرق میذاریم. حالا این وقت فرق میذاریم به خاطر اون معرفت که از ذات معصومی فرمودن انا نعت المعروف به قدر المعرفه، و افراد کاری احسان میکردن، خوبی میکردن، هر کدوم معرفت بیشتر بود اون یه چیز دیگر. یه وقت نه، میگه در شأن من نیست، اینو باید منشیم جواب بده. منشی زنگ بزن اول ببین هست یا نیست، من باید صحبت کن. یه خودش دست به تلفن نمیزنه. خیلی توی وادی عجیبه، خیره بشیم میفهمیم که کجاها متکبریم، کجا نیستیم، چه مقدار متکبریم، چه مقدار هستیم. و تا این عنصر پلید در کشور ما ذره و مثالش باشه، ما از این دنیا درست کام بر نمیگیریم، از زندگی انسانیمون بهره نمیبریم، نفله میشیم و میمیریم و بریم زیر خاک، نابود میشیم. و واقعا ناکامی به این هاست. وفقنا الله و ایدنا به نسل علا ذلك. و اما معادنه، بحث فقه چهارشنبه، معادنه یکی از شاخه های بحث جهاد. تا و الان مقدمه رو آغاز کردیم تا رسیدیم به این که گفتیم مهادنه در تعریف اصطلاحی عبارت است از یک معاهده، یک معاقده، یک قرارداد بین حکومت اسلامی با مخالفین و مشرکین و کفار. این شکلی که میگم به جهت این که دامنش بحث حکومت اسلامی فعلی ما را هم بگیره، چون به این جهت داریم بازه، تو تعبیرات فقها نیامده. مرحوم علامه در منتها، مرحوم شیخ طوسی در مقصود، علامه در تذکره، خب اینا رو آوردن، محقق در شرایع، تو این بود نبوده، اینا براشون مفروغان ان بوده که مهادنه از شؤون امام معصومه، از شؤون پیغمبر، تو اون قالب بحث کردن که یقیناً این کار دارای هدف و مصلحت در حکومت اسلامی. اصولا فقه اینطوریه، فقه وقتی که در یک فعل مکلفی خیره می شود تا حکم او رو بازیابی کنه که چی هست، یقینا حکم مظهر و مظهر یک مصلحتی. در اصول خواندیم دیگه، احکام شریعت مبتنی هستند بر مصالح و مفاسد، اینم یک فعل مکلفه. معاهده، معاقده، عقد، قرارداد فعل مکلفی است که اون مکلف یا شخصیت حقیقی فقیه جامعه و شرایط در اصل غیبت، یا حکومتی است که تشکیل شده بر پایه اسلام که میشه شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی و حقوقی هر دوشون یک سری کارا انجام میدن، اون کارها موضوعن برای علم فقه. کارهایی که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی انجام میدن موضوعن برای علم فقه که حکمش مشخص میشه. بنابراین مهادنه یک معاقده است که بر اساس مصالح شکل میگیره و طبق شرایطی هم انجام میشه. معمولا در باب، نه معمولا بلکه همیشه، تحقیقا این شکلیست، همیشه در باب احکام و موضوعات احکام شرایط به یک معنا حرف اول رو میزنن. شرط مانند جزء عمل هست، همونطور که جزء عمل، اجزای عمل کنار هم قرار میگیرن یک موضوع حکم شرعی رو تشکیل میدن، شروط هم از بیرون اینطوری هست. شروط هم از بیرون تقید جز میشه، قید خارج. در باب شروط، تقید به شروط جز موضوعات احکام شریعت هستن. بذار، شرایط هم متفاوته. شرایط زمان پیغمبر برای صلح حدیبیه، شرایط صلح پیامبر با نصارای نجران، شرایط صلح حضرت امام مجتبی با معاویه، اینا مهادنه است. مهادنه شاید یک اسم دیگرش هم صلح باشه، نهایتا مهادنه عقده، صلح میشه نتیجه مهادنه. مهادنه مرکز تحقق بخشیدن به یک تصالح، به یک امن، به یک بیجنگی، رفع درگیری، رفع جدال، رفع حرب. این یقینا شرایط داره، شرایط هم متفاوته. حالا زمان ما هم همینطوریه. همانطور که قبلا ما تو مباحث مستحدثه گفتیم، از امام راهب گرفتیم این تعبیر رو که می‌فرمود فقه پویاست، مطابق با زمان و مکان جلو میاد موضوعات هم هی تغییر میکنن، هی تغییر میکنن، هی تغییر میکنن. چرا تغییر میکنن؟ یه جهتی که موضوعات تغییر میکنن شرایطه. این کتابی رو که مرحوم شهید علامه مطهری نوشته، اسلام و مقتضیات زمان، این مقتضیات زمان همین شروطه، شروطی که در هر عصر و زمانی اضافه میشن، کم میشن، شدت پیدا میکنن، ضعف پیدا میکنن، اینها همه میان موضوع سازی میکنن، موضوع سازی میکنن برای افعال مکلفین. در بحث ما نحنفی موضوع سازی میکنه برای فعل حکومت، برای فعل حاکم اسلامی که قرار عقد ببنده، پیمان ببنده با غیر مسلمانان، با غیر حکومت اسلامی میخواد پیوند ببنده، چه شرایطی باید لحاظ بشه که مصلحت، مصلحت معاهده، مصلحت معادنه تحقق پیدا کنه. پس بنابراین و شرایط جز ماهیت عقد به معنای جز و شرط عقد نیست، بلکه بر اساس مصلحت سنجی حکومت اسلامی این شرایط سیالند، شرایط سیالند، به حسب زمان و مکان تغییر می کنند. لذا تعریف علامه در منتها، علامه وقتی در منتها تعریف می کنه میگه یجوز و مهادنتهم علی غیر مال اجماعن. یکی از چیزایی که در تعریف مهادنه که فعلا تو همین تعریف موندیم الان، تعریف اصطلاحی به عنوان بحث مقدماتی، ایشون اضافه میکنه میفرماید که یجوز مهادنت الکفار علی غیر مال اجماع، یعنی گویا مسلمان ها همه اجماع کردن فقها بر این که وقتی حکومت اسلامی، حاکم اسلامی با کفار عقد مهادنه و صلح رو میبنده، این صلح، ببینید این صلح دو تا تو فقه دو جا داره، یه جا در صلح بین الاثنینی معاملات این جایگاه خودش رو داره، تو بابهای مختلفی ها. این صلحی که الان میخوانیم صلح در برابر جنگه، ولی کتاب صلح هم داریم، ما کتاب صلح ربطی به جنگ نداره، این صلح با نام مهادنه مطرح شده، صلح حکومت اسلامی با دشمنانش، با کفار، با غیر مسلمان. آیا وقتی میخواد صلح بکنه باید یه چیز ازشون بگیره؟ وقتی قرارداد بس گفت که ای حکومت شوروی مثلا، ای حکومت روسیه، ای آمریکا، با تو قرارداد ببندیم که با هم دیگه آشتی کنیم، صلح کنیم، دعوا نکنیم، جنگ نکنیم، به شرط اینکه این مبلغ رو بدیم. همین جمله رو شما ببینید چقدر متفاوت عالم سیاست و کشورداری و دنیا. کی میشه یه حرف رو زد؟ کی میتونه حکومت اسلامی فعلی ما با آمریکا همچه حرف رو زنه؟ چون بعضی آوردن در بحث معاهده، حکومت اسلامی وقتی معاهده میبنده با کفار که صلح کنن دیگه جنگی نباشه، میگه یه چیز باید به من بدی، به اون حکومت کافر میگه حالا میشه مثلا جمهوری اسلامی یاد میگه که ما با شما صلح میکنیم، یه همه چیز میگذاریم کنار، به شرط یه چیزی به ما بدی. اصلا شرایطش نیست، موقعیتش نیست. این مال اون وقتی است که اسلام و حکومت اسلامی خیلی قدرت داره، یعنی غالبه، سیطره داره بر ممالک مختلف، هرش تو میدونه. مثلا دوره صفویه یک مقدار این شکلی بوده، چون حاکمیتش قوی بوده، خیلی در اطراف خودش تأثیرگذار بوده. بنابراین علامه فرماد نه، عوض لازم نداره. خب بنابراین در معاهده حکومت اسلامی، قرارداد صلح با یک کشور اسلامی مثل در ما نحنفی ما، حتی با اسرائیل فرض کنید یه روزی بشه، کار خدا رو چی دیدی که همین حکومت جمهوری اسلامی بالفرض میخواد با اسرائیل صلح کنه و آیا لازمه در باب معادنه که چیزی بگیره بگه به شرط این که امکانات رو من بدی این مقدار دلار به ما بدی مثلا؟ این از جهت شرعی بین کلمات فقها آمده، مرحوم علامه میفرماد نه، اولا اجماع، حالا اجماع که خیلی دلیل محکمی نیست، ثانیا سیره پیامبر. صلح حدیبیه مرد خود علامه میاره، میفرماد در صلح حدیبیه پیغمبر خدا با کفار معادنه کرد، نجنگید، 16 روز اونجا توقف کرد، آخرش هم یه پیمان نامه نوشتن و هیچ هم نگرفت. حتی بعضی از اصحاب اونجا گفتن دماغمون سوخ، برگشتیم، ما میخواست بریم عمره انجام بدیم، عمره هم انجام ندادیم، ما رو به مکه هم راه ندادن، صلح کردیم. خب اون معادنه ای که پیامبر انجام داد پس چیزی نگرفت. هذا دلیل، این سیره پیامبره. دلیل بر این است که حکومت اسلامی اگه خواست با کفار معادنه کنه و عقد صلح ببنده که جنگ رو ختمش کنه تا یک مدتی جنگ نباشه، این لازم نیست چیزی از اونها بگیره. خب چه چیزی بیشتر مطرحه در گرفتن؟ بحث جزیه است. سه تا بحث تو همین بحث فعلی ما تو فقه گاهی با هم قاطی میشن، میان از کنار هم رد میشن گویا. یکی خود معادله است، یکی جزیه است، یکی امان. این سه تا عنوان گاهی کنار هم قرار میگیرن به یک معنا واقع میشن، ولی اون چیزی که مرکز نزاع ما هست اینه، معادله. چرا؟ در ضمن معادله که قرارداد صلح و آشتی و کنار گذاشتن جنگ هست، گاهی جزیه مطرح میشه، مثل داستان صلح با نصارای نجران. سال نهم همچین اتفاقی افتاد، حالا بعد میگن سال نهم، سال دهم همچین اتفاق افتاد. اون جریان ولی نصارای نجران و داستان مباهله، حالا ما فقط چون قبل از انقلاب اسلامی، قبل از جمهوری اسلامی، وقتی اونا رو میخواندیم مسئله ولایت و امامت و جایگاه حضرت زهرا و محبت اهل بیت و جایگاه اینها، تو همینا فقط فکر میکردیم. اما الان بخواید اون صحنه رو بیاری میدان، یک جریان سیاسی عمیق حکومت اسلامی که حکومت اسلامی، حاکم اسلامی مراحل معرفتی رو میره جلو، مثل اینکه فرض کنید جمهوری اسلامی نتانیاهو بیاد بگه بیا سر کلاس اخلاق بشین تا با هم که معرف بزنیم، بعد اگر به جایی نرسیدیم بعد شما پیامبرم فرمود اول مباهله، گفتن مباهله نفری که کدوم بر حقی. وقتی نشد اینها، نشد، اونها دیدن که نمیشه با این جمع مباهله کرد، خب پذیرفتن. چیزی که تو اون جریان مطرح سیاسیه بحث جزیه است. از جزیه گفتم امان و جزیه و معادنه با هم کنار هم دور میزنن. از اون جزیه منتقل میشیم به این که پیامبر معادنه کرد، یعنی یه قراردادی بس که نصارای نجران رو کارشون نداشته باشه، نزنشون، ولی یک شرط کرد، گفت شرط این که جزیه بدی. اونجا جزیه میاد به میدان تو اون شرایط، شرط قرار میگیره که اگر اونا میگفتن نمیدیم، جزیه نمیدیم، یقینا جنگ اتفاق میافتاد، یعنی خودشون میجنگیدن. نصارای نجران شرایطی اتفاق افتاد که اون جریان رو دیدن تو تاریخ هست دیگه، عظمتی در این شخصیت ها دیدن که اگر اینا نفرین کنن به در صاحب بچه ما در میاد. گفتم پس جزیه، اگه از این که اگر جزیه میدیم یعنی باید جزیه میدادن، که اگر نمیدادن احساس قلدری خودشون بود، میخواست واسطن مقابل اسلام. گفتن نه ما میشیم تحت ظل حکومت اسلامی جزیه میدیم دیگه جنگ تموم شد. پس ببین دو مورد، یک مورد هیچی پیامبر نگرفت، یه مورد گرفت. میشه گفت یجوز، یجوز و در باب معاقده و معاهده و مهادنه که حکومت اسلامی چیزی بگیره، نه اینکه چیزی گرفتن جزء ماهیت مهادنه است که اگر چیزی نگیرن دیگه مهادنه نیست شرعن. نه، شرعن مهادنه صرف اون معاقده بر ترک جنگه، معاهده بر ترک جنگه، جنگ نباشه، درگیری بینمون نباشه. حالا درگیری هم از مقوله به تشکیکه. مثلا الان یکی از چیزایی که مطرح خیلی ها حرف میزنن، ما تو بحث علمی داریم حرف میزنیم، باز حاشیه درست نکنید در جلسه، یکی از چیزایی که مطرح میشه تو فضای فعلی جامعه، بیان دیگه مرگ بر آمریکا نگیم. خب این مرگ بر آمریکا نگیم، این مرگ گفتن اون یک ته جنگ دیگه، کفیه، یه نوع درگیریه. چون دیدید دیگه همین اواخر نتانیاهو گفت که مردم ایران بدانند مرگ گفتن بر آمریکا هزینه ده. خب این جنگ خودش، این خود جنگه. اگه جنگ مثلا بالفرض داریم، ما مباحثه علمی میکنیم، من بحث سیاسی نمیکنم که بگم این خوبه بده کار بشه، اینا کار مثال دارم میزنم. مثال هایی که میشه برای مهادنه در زمان فعلی ما بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی با اسرائیل با آمریکا، که مهم همین دو تا الان تو درگیری، به مثال زد بیان اینجا
ها مستاقن فرق نداره
هیچ چی
رو مثال زدی. خب اینا اصلا
چی رو مثال زدن؟
نجار رو مثال زدن، خب کتابی بودن،
فرق نمی کنه.
اینا اصلا خب کافر حربیه،
نه هیچ فرق نمی کنه، هیچ. اونا هم اونا هم مکه که اصلا جزیه نگرفت پیامبر در صلح حدیبیه، اونا مشرک درجه یک بودن و هیچ هم نگرفت. اونجا هم بود دیگه، اونجا عجیب و غریب بود، تو همین جریان علی شعارش هم بود که وقتی گفتم بنویس، حضرت فرمود محمد رسول الله، همه گفت نه ما تو رو قبول نداریم به رسول الله، پاکش کن رسول الله، محمد ابن عبدالله. تمام باشد
تسلطی برشون نداشتیم،
بر نجاریت تسلط داشتیم. اینا که من گفتم که گوش نگردیم، اینا که گفتم طبق شرایط متفاوته، طبق شرایط متفاوته. مثال زدم که الان با آمریکا نمیشه گفت بیا باید مصالحه میکنیم چیزی به ما بده، اینا رو که گفتیم که داریم مثال میزنیم برای اینکه مهادنه کفی هم میشه تصور کرد. مثال نرید تو سیاست، فعلا تحریک نشید، جای تحریک شدن نیست، بله اینجا جای تحریک شدن نیست، تحریک نشید، داریم مثال میزنیم. بله
در ماجرای سال خودشون
خودشون
سیاسی بود، در
حدی
اینو بعید بود، چون
هر چی بود اینم گفتم گوش نگردید، اینم گفتم گوش نگردید.
نه نه، پیغمبر با یهودی ها وارد جنگ شدن، در آن واحد نمیتونستن در دو جبهه بجنگن، با اینا صلح کردن، یهودی ها رو شکست دادن. بعدش باز
اشکال نداره، گفتم دیگه طبق شرایط متفاوته، یکیش همینه با این گروه صلح کنیم با او رو بجنگیم، او یک مصلحت دیگه، اون یک جزء مساله، جزء مساله. یه وقت این مصلحت اینه که وقتی میجنگ صلح میکنیم در صلح حدیبیه، در صلح حدیبیه مصلحت چیم بود که اونا نفهمیدن، خیلی از اون بزرگان مسلمون که ظاهرا مسلمون بودن اونا نفهمیدن، گفتن برمیگشتن به مدینه میگفتن چی داره میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما که همش دادیم، همش باختیم، که ورد نبود، باختیم همه چیز رو. پیامبر چیزی نگفت. وقتی مکه فتح شد اونا آمدن، بعضی تاریخ داره استغفار کردن که ما نفهمیدیم، که این به برکت صلح حدیبیه بود. این مسئله هم یه مسئله که اون معادنه باعث میشه شرایطی رو فراهم میکنه که بعد مکه بدون خونریزی فتح میشه. اینا رو به شکل کلی گفتم، مساله شرایط گفتم، شرایط بیرونی مؤثره، اینا تأثیر میگذاره. خواستم به این نتیجه برسم که شرایط بیرونی چیزی بگیرن چیزی نگیرن، اینا تو بحث همین عوض بلا عوض یا با عوض، نه جایزه، جایزه بگیره، گاهی میگیرن گاهی نمیگیرن، گاهی جزیه هست گاهی نیست، متفاوته. در ماهیت بله مهادنه این نیامده است که حکومت اسلامی حتما باید یه چیزی رو بگیره، یه عوضی رو بگیره. چرا؟ که با مصلحتش که هر کار رو با مصلحت انجام میدن، ولی شرط ضمن عقد باشه. این از این بابه که فقهای ما مهادنه رو آوردن مثل بیع دارن تعریفش میکنن، مثل اجاره دارن تعریف میکنن. دیگه خوندیم تو مکاسب، وقتی این تعریف میشه، تعریف جامع یا مانع؟ آیا عوض گرفتن جزء مهادنه است که اگر عوض نباشه اصلا مهادنه نیست؟ خب بگیم نه اینطوری نیست. مهادنه یجوز، بله مهادنه تحقق پیدا میکند، یجوز و عوض باشه و عوض نباشه. دو تا مثال هم آوردیم، یه جا عوض بود یه جا عوض نبود، پس این حکایت میکنه که واجب نیست.
مثلا
تفاوت عمل حضرت شعیب با حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم چون قدرت دارن میگن بدا بین آبین کن عداوت و لحظه، حتی تو امید حضرت شعیب وقتی که قومش بشیدن تو ضعیف در برای ما، حضرت ابراهیم که من فقط دنبال اصلاح شما هستم، دنبال مخالفت به شما نیستم. نه همون هم فعالیت نداره، ممکنه قدرت هم داشته باشه، سیطره هم داشته باشه، یک سری شرایطی باشه که عوض نگیره بهتر. موقعیت هایی میگن دیگه، مثل تألیف قلوب مثلا.
پس خب کلی میشه از این بیاتم
برداشته بازم مسئول شرایط، بله طبق شرایط مهادنه عوض بگیره عوض نگیره با محوریت مصالح در حکومت اسلامی. این مسئله چی؟ الان این رهبری داره میگه سیاست ما در سیاست خارجی حکمت مصلحت عزت، بله اینها خب بحث مصلحت همینجاست. تو این مانحنفی هم البته محور مهادن مسلحت هر قرارداد این شکلیه، مثلا به اجاره مزاربه همه اینا که انجام میگیره حتی تو زندگی شخصی افراد با هم دیگه، پاشه یک مسلحتیه، هم دو طرف میخوان یک چیزی گیرشون بیاد. تو بحث مهادنم همینطوریست، این مستثنانیست، چون یکی از عقود اسلامیه. ما الان که داریم بحث میکنیم مهادنه رو به عنوان یک عقود عقد اسلامی داریم بحثش میکنیم، حالا نکتهاش مون که این حاکم اسلامی و حکومت اسلامی موظف است این عقد را با چیزهایی که حوزه علمیه، فقها در حوزه علمیه پرداختنش و شده حکم الله، این را در میدان سیاست دیپلماسی خارجی و داخلیش اعمال کنه. یعنی به این نیت داریم مباحثه میکنیم. فرض کنید که یه بحث مستحدثی است به روزه، الان توی شرایط فعلیه و صادقش حالا اشاره کردیم، اگر همچی چیزی مطرح همیشه که ما میخوایم مهادنه کنیم فقط در قسمت ترک مرگ بر آمریکا، بشینیم مثلا با آمریکایی‌ها یه جای بحث کنیم، ما از این به بعد اگر فرض بکنید مرگ بر شما نگیم، چیزی بگیریم یا چیزی نگیریم، تحریم ها رو مثلا بردار، ما دیگه مرگ نمیدیم. این جرأت رو میشه تو مباحث علمی مطرح کنیم، حالا میخوام بگم توی فضای سیاسی اینا رو مطرح کنیم، تو فضای علمی داریم مطرح میکنیم، این جرأت رو بدیم که میشه هم چی کار کرد یا نه. از جهت قواعد استنباط و اجتهاد و فقاهت میشه در وضع فعلی بیان بگیم حکومت اسلامی حوزه علمیه ای رو از تو میخواد که با آمریکا بنشینی و مهادنه کنی در این سقف، این جنگ لفظی رو برش داریم، این جنگ لفظی ترک بشه تحریم ها برداشته بشه. مثلا هم بگیم بنوان مستاقه در اصل ما الان مستاقه واقعا، چون خیلی قائلن که این خود جنگه، این درگیری لفظی خودش جنگی، تو جنگ هم دیگه معقولی به تشکیکه، یه مرحلش همین فوشکاریه به دویرا گفتن معمه، خود جنگ همون تو شدید میشه تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.